اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خدا، دوستان، یاران، امراهان، سلام بر شما. وقتتون بخیر باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، سپاسگزار حضور گرمتون هستیم یاران. در یک شنبه 30 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 9 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 20 جون سال 2021 میلادی، دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده‌های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز یک شنبه 30 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 20 یونی سال 2021 میلادی. 1048 سال پیش بنا بر اقوال تاریخی معتبر در چنین روزی 9 ذی‌القعده سال 394 هجری قمری ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و نویسنده مشهور ایرانی در بلخ واقع در شمال شرقی ایران قدیم و شمال افغانستان فعلی متولد شد. ناصر خسرو از کودکی در محضر استادان زمان خود به تحصیل علم و دانش و حفظ قرآن مجید پرداخت. او علاوه بر ادبیات فارسی و عربی با بیشتر علوم زمان خود چون حساب، هندسه، نجوم، طب، داروشناسی و الهیات نیز آشنا شد. ناصر خسرو زندگی پرفراز و نشیبی داشت. او در جوانی مدتی به شغل دبیری در دربارهای محمود و مسعود غزنوی مشغول بود، اما پس از چندی بر اثر تحولی که در اندیشه او پدید آمد، از سیاست کناره‌گیری کرد و به تحقیق در اصول و عقاید مذاهب مختلف و سیر و سفر پرداخت که حاصل این سفرهای 7 ساله کتاب سفرنامه اوست. ناصر خسرو در این کتاب مشاهدات خود را در سرزمین‌های روم، مصر، حجاز و بین النهرین به رشته تحریر درآورده است. این کتاب از نظر تاریخی و جغرافیایی و نیز توصیف خصوصیات کشورهای خاورمیانه حائز اهمیت است. ناصر خسرو افکار و اعتقادات خود و همچنین حکمت‌ها و موعظه‌های بسیاری را در قالب آثار و اشعارش بیان کرده است. کتاب‌های زاد المسافرین، خان الاخوان، وجه دین و روشنایی نامه از دیگر آثار با ارزش این شاعر برجسته ایرانی به شمار می‌روند. حکیم ناصر خسرو پس از 87 سال زندگی در سال 481 درگذشت. دویست و 30 سال پیش در چنین روزی 20 یونی 1791 میلادی لویی 16 پادشاه فرانسه در پی اوجگیری انقلاب از این کشور فرار کرد. از مهمترین وقایعی که در جریان انقلاب فرانسه موجب تزلزل و سقوط رژیم سلطنتی گردید، ماجرای فرار لویی 16 و خانواده‌اش از پاریس بود. این تصمیم زمانی اتخاذ شد که لویی 16 پس از ممانعت مردم برای مسافرتش به خارج از پاریس، احساس کرد که با او مانند یک زندانی رفتار می شود. همچنین تقویت نیروهای افراطی مجلس مؤسسان و نافرمانی و بی‌انضباطی در میان سربازان و بی‌اعتمادی نسبت به فرمانده گارد ملی از جمله عواملی بود که در تصمیم لویی 16 به فرار از پاریس مؤثر افتاد. اما انگامی که کالسکه بزرگ سلطنتی در 20 یونی 1790 میلادی در حال خارج کردن اعضای خانواده پادشاه فرانسه بود، نیروهای انقلابی آن را شناخته و به پاریس بازگرداندند. بازگشت شاه و همسرش به پاریس توأم با تحقیر و اهانت بود و با جنجالی که بر سر آن برخاست، خانواده سلطنتی از آن به بعد تحت مراقبت بیشتری قرار گرفتند. از فردای آن روز تلاش برای برکناری لویی 16 و الغای رژیم سلطنتی آغاز شد، تا اینکه این امر با اعدام لویی 16 در 21 ژانویه 1793 صورت پذیرفت. چهل و 48 سال پیش در روز 20 یونی سال 1973 میلادی، خان دومینگو برون، سیاستمدار و بنیانگذار حزب پرونیست در آرژانتین، از تبعید به کشورش بازگشت. وی که یک افسر نیروی هوایی بود، در سال 1949 رئیس جمهور آرژانتین شد و اصلاحاتی در این کشور انجام داد، اما روش‌های مستبدانه وی به تدریج از تعداد هوادارانش کاست، تا آنکه در سال 1955 تگ کودتایی از قدرت بر کنار شد. وی چند ماه پس از بازگشت به آرژانتین در سال 1973 بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شد، اما سال بعد درگذشت و همسرش ایزابل رئیس جمهور شد. حزب پرونیست از قدرتمندترین احزاب آرژانتین است. نوزده سال پیش در چنین روزی 30 خرداد سال 1381 هجری شمسی، علامه سید سعید اختر رضوی مبلغ بزرگ اسلام در قاره آفریقا درگذشت. او در سال 1305 در شرق هند زاده شد. وی پس از فراگیری تحصیلات مقدماتی نزد پدر دانشمندش در 15 سالگی سطوح عالی و زبانهای اردو، انگلیسی و فارسی را آموخت، درجه فخرالافاضل را دریافت کرد. او پس از سالیانی که در هند به تبلیغ دین می پرداخت، بر حسب احساس وظیفه در 35 سالگی راهی تانزانیا در شرق آفریقا شد و با قدمی استوار به نشر معارف اهل بیت اقدام کرد، در حالی که در ابتدا هیچ اسم رسمی از شیعه در آن دیار وجود نداشت. سید سعید در این راستا توانست 50,000 نفر را به مذهب حقه جعفری رهنمون سازد و حدود 200 کتاب از جمله تفسیر المیزان و القدیر را به زبانهای گوناگون منتشر ساخته، ده ها مسجد، مدرسه، کتابخانه، حوزه علمیه و درمانگاه تأسیس کند. آن مرد بزرگ عمرش را یکسره به تحقیق و تألیف و تبلیغ گذراند و بیش از 40 اثر به زبانهای انگلیسی و سواحیلی از خود بر جای نهاد که الحجاب، یوم القیامه، الاسلام، العدل الالهی و الامامه از آن جمله اند. علامه رضوی سرانجام پس از 43 سال اقامت در تانزانیا در 3 خرداد 1381 شمسی برابر با 8 ربیع الثانی 1423 قمری در 76 سالگی در دارالسلام پایتخت این کشور درگذشت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 3 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 20 یون سال 2023 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
راه رستگاری. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری، در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان، در برنامه گذشته اشاره کردیم یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای که فرهنگ جهادی اسلام را در برابر میلیتاریسم سرمایه‌داری حاکم بر جهان برتری می‌بخشد، حضور در جبهه‌های جنگ با انگیزه‌ای 100% الهی است. بر این اساس جنگی که در اسلام پاگریزی شده است، از تمامی تعصب‌های کورکورانه، کینه‌توزانه و انگیزه‌های ملی، نژادی و جغرافیایی به دور است. بله عزیزان، بر پایه این نگرش تمام پیکارگران جبهه حق پیش از آنکه وارد صحنه‌های نبرد حق علیه باطل شوند، با خدای خود عهد و پیمان می‌بندند که هیچ هدفی و انگیزه‌ای غیر از انگیزه‌های الهی نداشته باشند. قرآن این واقعیت را این گونه ترسیم می‌کند: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. در حقیقت خدا از مؤمنان جانها و اموالشان را به بهای بهشت خریده است. کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند، این وعده الهی در تورات و انجیل و قرآن است و چه کسی از خدا به عهد و پیمان خود وفادارتر است؟ خدا آنگاه خطاب به این گروه از ایمان آورده ها که برای او جان بر کف در عرصه های خطر آفرین جنگ حضور یافته اند می فرماید: با این داد و ستدی که کرده اید شادمان باشید که به کامیابی و پیروزی بزرگی دست یافته اید.
دلم را صفا داد، آیین ام را جلا داد، آخر به باد فنا داد. عشق تو خاکستر من، عشق تو خاکستر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آزار من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آزار من. بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدن این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری رادیو تاجیکی. سلام را پذیرا باشید از مشهد مقدس امام رضا علیه السلام. بحثمون در رابطه با یک ویژگی های یک خانواده اسلامی و قرآنیست. راجب این قضیه برای اینکه مطلبون بهتر روشن‌تر بشه مقدمی رو عرض بکنم. خلقت بشر هممون میدانیم فطرتاً انسان اجتماعی خلق شده، یعنی خالق ما، مدبر ما، کسی که انسان رو خلق کرده، انسان رو اجتماعی آفریده. اجتماع چجوری صورت میگیره؟ اجتماع در تضارب آراء، تضارب آراء افرادش شکل میگیره. اجتماع از کی شکل میگیره؟ از من، از تو، از او، که با هم جمعی رو تشکیل میدهیم به نام اجتماع. پس اجتماع از سلول ها تشکیل میشود که ما افراد اون هستیم، ما سلول اون هستیم. منتها ما، یعنی شکل دهندگان اجتماع، اگر انسان های مثبت و خدایی باشیم، قطعا اجتماع ما اجتماع مثبت و خدایی خواهد شد. و اگر ما، یعنی همون تشکیل دهندگان اجتماع، اگر غیر خدایی باشیم، رفتارهای ناهنجار رو داشته باشیم، جامعهمون میشه جامعه ناهنجار و هنجار شکن و غیر خدایی. بنابراین برای ورود به یک اجتماع سالم، افراد جامعه باید یک سری بایدها و نبایدها را به عنوان پیش نیاز یاد بگیریم. بعد وارد جامعه بشیم، بعد وارد اجتماع بشیم. خب حالا این بایدها و نبایدها رو باید از کجا یاد بگیریم؟ این واحد درسی بایدها و نبایدها رو کجا باید بگذرونیم؟ من عرض میکنم یک دانشگاه بزرگیست که حتما سوال میکنید انسان باید قبل از اجتماع وارد دانشگاه بشه. بله، همه ما انسانها طبیعتاً و فطرتاً وارد اون دانشگاه میشیم، بعد خروجی اون دانشگاه رو اجتماع تشکیل میده. اون دانشگاه مهم اجتماع کوچکیست به نام خانواده. یک فرد اول باید در خانواده اون شالوده اش شکل بگیره، بعد بیاد اجتماع رو تشکیل بده. رو اسلام عزیز هم چون دینش و بنیادش بر اساس اجتماع صورت گرفته، بین همه دستورات اسلام عمدتاً اجتماعی است. حتی اگر نماز که یک به حساب عبادت فردی میتونه باشه، تأکید شده نماز رو ما به جماعت در مساجد بگذرانیم، نمازهای جمعهمون به همین نه، حجمون همین نه، عباداتی که ما داریم بر اساس اجتماع به حساب فضیلتش بیشتر میشه. بنابراین اسلام عزیز همونجور که عرض کردم چون بر اساس اجتماع دین عزیز اسلام شالودش ریخته شده، برای همون تأکید زیادی کرده است که بنیاد خانواده، یعنی اون اجتماعی که بر اساس اون شکل میگیره، اون باید خیلی مهمه. باید چجوری تو خانواده ما رفتاری داشته باشیم که خروجی این خانواده که فرزندانمون هستن و آینده اجتماع رو تشکیل میدهند، اینها باید چه ویژگی هایی داشته باشن. خلاصه انسان های شایسته رو داشتن خانواده و فرزندان خوب عنوان میکنه. با توجه اینکه وقتمون گذشته، اگر فرصتی بود انشاءالله ادامه بحث رو در آینده مصدق شما سروران عزیزم در راه رستگاری خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حسین ابن علی علیه السلام که در مکتب نبوی پرورش یافته بود و آوازه دعاهای رسول خدا را در میادین جنگ شنیده بود و نیز با نیایش‌های علی علیه السلام در عرصه‌های نبرد آشنا بود، در شب عاشورا در اوج قدرت نمایی دشمن از آنان خواست شب قبل از آغاز جنگ به آنها مهلت دهند تا به نماز بایستند و با خدا به راز و نیاز بپردازند و به تلاوت آیات قرآن بپردازند و حتی در ظهر عاشورا زمانی که انبوه سپاهیان یزیدیان با قساوت و بیرحمی تمام حملات ددمنشانه خود را آغاز کرده بودند، نماز را که مظهر تمام نماگ ارتباط با خالق هستی بود برپا داشتند تا به جهانیان بیاموزند در تمام فراز و فرودهای زندگی به ویژه در اوج جنگ برای تقویت اراده ها و استوارسازی عزم ها باید به امید بخشترین پناهگاه ها یعنی خدایی که مظهر تمام نماگ قدرت حقیقی جهان است پناه برد. قرآن جلوه های دیگر پشتوانه های معنوی را به اشکال مختلف مطرح می سازد و از جمله در سوره آل عمران آیات 123 تا 125 در جریان جنگ بدر فرود فرشتگان الهی را مطرح می کند که به یاری سپاهیان اسلام آمدند و بر لشکریان قریش که از نظر نیروهای انسانی و تجهیزات نظامی چند برابر آنان بودند پیروز شدند. قرآن در سوره احزاب آیات 9 تا 11 سخن از طوفان و اعزام لشکریانی که دیده نمی شدند به میان آورده است. سپاهیان اسلام به دلیل قدرت برتر دشمنان به شدت ترسیده بودند و حتی دچار تزلزل و تردید شدند، ولی خدا با امدادهای غیبی خود مسلمانان را پیروز ساخت. یکی دیگر از جلوه‌های الهی ایجاد رعب و وحشت در دل سپاهیان کفر پیشه است که قرآن در آیه دوم سوره حشر در مورد گروهی از یهودیان می‌فرماید و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. آنان آنچنان دچار وحشت شده بودند که خانه های خود را در حالی که در میان دژهای مستحکم به سر می بردند با دستان خود تخریب می کردند و از شدت ترس بدون هیچ گونه جنگی تسلیم پیامبر و سپاهیان اسلام شدند. در عصر حاضر نیز میتوان از پیروزی بزرگ ایران با تکیه بر ایمان، دعاها و نیایش‌ها و شب زنده‌داری‌های رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی در برابر تجاوز وحشیانه رژیم بعث عراق، پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه و 22 روزه مردم قهرمان فلسطین بر صهیونیست‌ها و پیروزی مردم یمن در آینده نچندان دور علیه ائتلاف و قوم جنایت پیشه سعودی ها و ارتجاع منطقه به عنوان نمونه های بارز نام برد که علاوه بر ابزارهای نظامی بزرگترین تکیهگاه آنان امدادهای الهی و پشتوانه های عظیم معنوی است. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان با.
غلام قامت آن نوبت غم با پوشم،
که از محبت رویش هزار جام قباست. بلا و زحمت امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا
خوبم. تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. در روز یکشنبه همراه و هم سفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
موضوع از اقتصاد تاجیکستان: تاجیکستان دارای بیشترین رشد اقتصادی در منطقه و نرخ ارز در این کشور. رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر به شهر کولاب با خانواده های از سیل روزی 11 ماه می سال جاری آسیب دیده دیدار گفتگو کرد. امام علی رحمان در این دیدار با مسئولان محلی دستور داد که برای پایان دادن به ساخت خانه های جدید و اسکان 43 خانواده آسیب دیده از سیل تا روز 20 آگوست سال روان اقدام کنند. بر اثر سیل ویرانگر در شهر کولاب 3 نفر کشته و 43 خانه به طور کامل ویران شده است. همچنین به 4 مکتب، 6 کیلومتر راه، 25 کیلومتر خطای انتقال برق و 36 هکتار زمین های کشاورزی خسارات فراوان وارد شده است. میزان مالی زیان وارده در پی این حادثه طبیعی 46 میلیون سومان عنوان می شود. مقامات حکومتی میگویند برای ساخت 43 خانه جدید در شهر کولاب بر خانواده آسیب دیده مساله ساختمانی از جمله سیمان، تخته، خشت و مساله بامپوشی رایگان تقسیم کردند. فروش اموال و دارایی‌های دو بانک لغو مجوز شده تاجیکستان آغاز کرد. بر اساس حکم دادگاه ویژه اقتصادی شهر دوشنبه، فروش اموال و دارایی‌های دو بانک لغو مجوز شده صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی تاجیکستان آغاز شده است. چند روز قبل نمایندگان مجلس تاجیکستان طرح مصادره دارایی‌های این دو بانک را به نفع حکومت تصویب کردند. سال 2017 دولت تاجیکستان برای پیشگیری از ورشکست شدن این دو بانک به مدیران بانک صادرات 2 میلیارد و 25 میلیون سومانی و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی 1 میلیارد و 7 میلیون سومانی قرض داد. مهلت بازپرداخت این قرض 5 سال بود، اما با توجه به اینکه مسئولان این دو بانک نتوانستند اقساط قرض های دریافتی را به موقع پرداخت کنند، تعریف فروش اموال و دارایی های این دو بانک در مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح بررسی و تصویب شد. همچنین اعلام شد که برده های مشتریان از محل صندوق بیمه و دو هفته پس از آغاز فروش اموال و دارایی های این دو بانک لغو مجوز شده با آنها پرداخت خواهد شد. گفته می شود که در حال حاضر بانک صادرات به 5500 مشتری و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی به 27500 مشتری قرضدار هستند. افزایش قیمت برق مصرفی مشترکان در تاجیکستان بار دیگر در مجلس نمایندگان این کشور بررسی شد. مظفر محمودزاده عضو کمیته انرژی، صنایع و ساختمانسازی مجلس نمایندگان تاجیکستان در این زمینه گفت هنگام بررسی طرح نصب کنترل‌های هوشمند محاسبه برق به منظور کاهش تلفات و صرفه‌جویی در مصرف برق، ضرورت افزایش قیمت برق برای مشترکان نیز مطرح و بررسی شد و تاکید کرد بر اساس درخواست بانک جهانی باید قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی این 7 تا 10 درهم در سال جاری افزایش داده شود. این در حالی است که در 10 سال اخیر قیمت هر کیلووات ساعت برق بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 اکنون به 22.6 درهم رسیده است. مقامات تاجیکستان دلیل افزایش دوباره قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای اعلام می‌کنند. آنها میگویند یکی از شرایط پرداخت قرض نهادهای مالی به تاجیکستان افزایش قیمت برق مصرفی در بخش‌های مختلف این کشور است. اما کارشناسان معتقدند که با اختصاص قرض سوی زیاد و افزایش قیمت برق در تاجیکستان در 10 سال اخیر، افزایش مالی شرکت بحران‌زده برق تاجیک بهبود نیافته است. شرکت برق تاجیک با قرض 22 میلیارد سومانی از قرضدارترین ادارات دولتی این کشور به حساب می‌آید. وزیر انرژی ازبکستان از ساخت دو نیروگاه برقابی برای رودخانه زرافشان در شمال تاجیکستان خبر داد. علیشر سلطانوف گفته است که نیروگاه نخست با ظرفیت تولید 800 میلیون کیلووات ساعت برق در سال در منطقه یاوان در ناحیه عینی با خرج 282 میلیون دلار ساخته می شود. همچنین ساخت نیروگاه دوم با ظرفیت تولید 600 میلیون کیلووات ساعت برق در سال در منطقه فون در ناحیه عینی با خرج دلار برنامه ریزی شده است. رودخانه زرافشان با طول 877 کیلومتر آب مورد نیاز شمال تاجیکستان و ولایت های سمرقند و بخارای ازبکستان را تامین میکند. بخش عمده منابع مالی برای ساخت این دو نیروگاه را حکومت ازبکستان تامین خواهد کرد. به گفته وزیر انرژی ازبکستان با ساخت این دو نیروگاه زمینه انتقال 1 میلیارد و 400 میلیون کیلووات ساعت برق در سال از تاجیکستان به ازبکستان فراهم میگردد. مرکز نمایشگاه دائمی ازبکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. این نمایشگاه با مساحت 600 متر مربع، محل عرضه مصالح ساختمانی، لباس و کفش، مبل، تجهیزات الکترونیکی و انواع پارچه است. وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان اعلام کرده است که در این نمایشگاه زمینه امضای قراردادهای همکاری با تاجیکستان در بخش‌های تأسیس کارخانه‌های مشترک، مرکزهای فراوری محصولات کشاورزی بر اساس ظرفیت این مواد اولیه و تقاضای بازار داخلی تاجیکستان وجود دارد. همچنین بر اساس درخواست بازرگانان تاجیکستانی در این نمایشگاه زمینه دریافت سفارش و انتقال محصولات مورد نیاز طرف تاجیکستان از ازبکستان فراهم شده است. مقامات وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان اعلام کردند که مردم تاجیکستان از محصولات ساخت ازبکستان به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب زیاد استقبال میکنند. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال گذشته 2020 میلادی حدود 500 میلیون دلار بود. هم اکنون در ازبکستان بسیار شرکت با سرمایه‌گذاری تاجیکستان و در تاجیکستان نو شرکت با سرمایه‌گذاری ازبکستان فعالیت میکنند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان اعلام کردند که قصد دارند معاملات تجاری دو جانبه را به 1 میلیارد دلار در سال رسانند. در یک هفته اخیر در تاجیکستان قیمت بنزین، سلرکه یا همون گازوئیل یا گاز مایع بین 15 تا 40 درهم افزایش یافته است. اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 9 سومانی و 20 تا 9 سومانی و 40 درهم، گازوئیل 8 سومانی و 40 درهم و گاز مایع 5 سومانی و 20 درهم رسیده است. در مقایسه با هفته قبل افزایش 15 تا 40 درهمی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در آغاز سال جاری قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل 7 سومانی و گاز مایع 4 سومانی بود. اما فروشندگان سوخت می‌گویند که دلیل اصلی گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان افزایش نرخ خرید آن از کشور کشورهای صادرکننده است. مرزا کاملوف مدیر یکی از مرکزهای سوختگیری در شهر خوجند در شمال تاجیکستان گفت یک هفته قبل یک تن گاز مایع را به قیمت 8600 سومانی خریداری میکردند که اکنون به 9100 سومانی رسیده است. از این رو فروشندگان چاره به غیر از افزایش قیمت سوخت ندارند. عامل تاثیرگذار دیگر در افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان عوارض گمرکی، مالیات، هزینه برق، کارمندان و خدمات فنی میباشد. تاجیکستان عمده سوخت مورد نیاز خود را از خارج از جمله روسیه و قزاقستان وارد میکند. در سال گذشته 2020 تاجیکستان از خارج 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و 250 هزار تن گاز اویل وارد کرده بود. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اجرایی کردن نظام هوشمند پرداخت هزینه برق برای دو شهر باختر و کلاب ولایت ختلان را تصویب کرد. فیضدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان گفت که برای اجرا کردن این طرح 15 میلیون دلار یاری رایگان اتحادیه اروپا و 20 میلیون دلار قرض بانک رشد و بازسازی اروپا اختصاص خواهد یافت. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک میگویند از حساب نسبی کنترل‌های هوشمند برق در ولایت سوق و بعضی از ناحیه‌های مرکزی این کشور از تلف شدن بیش از 19% برق پیشگیری کردند. بر اساس مقررات مشترکان برق وظیفه دار هستند که آغاز هر ماه هزینه برق مصرفی خود را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت دولتی برق تاجیک واریز کنند و انتقال برق به خانه های آنها فقط با داشتن کارت ویژه پرداخت هزینه خدمات برق امکان پذیر خواهد بود. اگر مشترکان به موقع برای پرداخت مبلغ برق مصرفی اقدام نکنند در مدت 10 تا 15 روز برق آنها قطع می شود. گفته می شود اکنون در شهر خوجند 62 هزار نفر، نوحه رودکی 10 هزار نفر و شهر کلاب 8 هزار نفر از مشترکان با پیش پرداخت برق دریافت میکنند. مدیریت بانک رشد آسیا با اختصاص 25 میلیون دلار یاری رایگان به تاجیکستان برای خرید واکسن کرونا موافقت کرد. در بیان مدیریت بانک رشد آسیا تاکید شده است که این کمک مالی رایگان برای خرید واکسن کرونا و برطرف کردن پیامدهای ناگوار اقتصادی بیماری کووید 19 در تاجیکستان خرج خواهد شد. کمک رایگان 25 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به تاجیکستان زمینه خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا برای تزریق به بیش از 1 میلیون 300 هزار نفر از جمعیت این کشور را فراهم می‌کند. این در حالی است که تعداد کل جمعیت تاجیکستان نزدیک به 10 میلیون نفر عنوان می شود. بانک رشد آسیا در سال 2020 نیز برای مبارزه با بیماری کووید 19 یاری رایگان 5 میلیون دلاری به تاجیکستان اختصاص داده بود. همکاری های بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ داخلی این کشور آغاز شد و تا به حال بیش از 2 میلیارد 400 میلیون دلار به تاجیکستان یاری مالی از سوی بانک رشد آسیا اختصاص یافته که 1 میلیارد 400 میلیون دلاری آن رایگان بوده است. تاجیکستان در 4 ماه امسال صادرات برق به خارج را افزایش داد و از این طریق 11 میلیون و 200 هزار دلار درآمد مالی کسب کرد. کمیته دولتی آمار تاجیکستان گزارش داد که در حال حاضر صادرات برق تاجیکستان فقط به دو کشور همسایه افغانستان و ازبکستان امکان پذیر است. پیش از این برق تاجیکستان به صورت محدود به قرغیزستان صادر می‌شد، اما در پی درگیری‌های روزهای 28 و 29 اپریل مرزی میان دو کشور تمام روابط تجاری و اقتصادی تاجیکستان و قرغیزستان قطع شده است.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، پازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. بر اساس اعلام کارشناسان بانک جهانی رشد اقتصاد تاجیکستان امسال 5% خواهد بود. تاجیکستان بیشترین میزان رشد اقتصادی را در بین کشورهای عضو جامعه همسود دارد. در این زمینه صدای فیروز قادروف کارشناس اقتصاد را میشنوید.
سرعت رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان در منطقه و در بین دولت‌های اتحاد دولت‌های مشترک المنافع موقع اول را اشغال می‌کند. از روی بهاگذاری کارشناسان بانک عمومی جهانی در سال 2021 سرعت رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان با 5.0% برابر است و قابل تأکید است که نه تنها برای سال 2021 بلکه برای سال 2022 و 2023 نیز سرعت رشد اقتصادی ملی جمهوری تاجیکستان در حج در با بزرگی 5.6 تا 6% پیشگویی کرده شده است. این هم در هم در منطقه و هم در بین دولت‌های سابق شورای مقام نخست. در حساباتی که از جانب بانک عمومی جهانی انتشار کرده می‌شود، دولت‌ها به منطقه‌ها تقسیم کرده می‌شوند و در منطقه آسیای مرکزی که به طور علیحدہ در باب علیحدہ انتشار کرده می‌شود، تاجیکستان در موقع نخستین قرار دارد. با خیده کارشناسان بانک عمومی جهانی در مجموع حالت اقتصادی ملی، سطح تامین رشد اقتصادی ملی، تامین انسانی رشد اقتصادی ملی امکانات می‌دهد که در سال 2021 و همین‌گونه 2022-2023 با اقتصاد جمهوری تاجیکستان سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر جلب کرده شود. و یک نقطه قابل تاکید است که از روی باگذاری بانک عمومی جهانی سه سال قبل جمهوری تاجیکستان در جهان با دهگانی کشورهای داخل میشد که سرعت بلندی رشد اقتصادی دارد. اما ببینیم که همساله از 7 تا 7.5% سرعت رشد اقتصادی ملی تامین کرده میشود و همان پارامترهایی که در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 مقرر شدن و مدل های اصول های ریاضی اقتصادی را نشان میدادند، ما به همان نشان دهان دستیاب شدیم و مرحله نخستین تطبیق استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 که برای سال 2016-2020 بود نشان داد که واقعا همون سمت های افضلیت ما هدف های رشد ملی که در همین استراتژی معین شدن اساسناک هستند و در جمهوری تاجیکستان زمینه های ذخیروی مالیوی و کادری موجودند که امکانات میدهند ما با دورنماهای پیشگویی شده نویل کنیم.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی دو مرد نزد قاضی رفتند و یکی از آنها ادعا می کرد که مرد دیگر طلای او را دزدیده است، ولی مرد دیگر گفت ای قاضی، من این مرد را تا به حال ندیدم و او را نمی شناسم و از طلاهایی که حرف می زند بی خبرم. قاضی از مردی که مدعی شده بود طلاهایش را دزدیده اند خواست تا شاهدی برای ادعای خود بیاورد. او گفت شاهدی ندارم. قاضی تصمیم گرفت از دزد بخواهد که قسم بخورد دزدی نکرده است. در این هنگام مرد مدعی که می دانست دزد قسم دروغ خواهد بود و به این ترتیب طلاهایش از بین خواهد رفت مضطرب شد و نزدیک قاضی رفت و گفت به خاطر خدا چاره بهتری برای این موضوع پیدا کن. موسیقی قاضی از مدعی پرسید: طلاهایت را در کجا پنهان کرده بودی؟ مرد گفت: در زیر درختی خارج از شهر. قاضی گفت: اکنون نزدیک آن درخت برو و در آنجا دو رکعت نماز بخوان، شاید خداوند راهی به تو نشان دهد و این گونه آگاه شوی طلاهایت کجاست. مرد مدعی به حرف قاضی عمل کرد و رفت. آنگاه قاضی خودش را مشغول کاری کرد و پس از لحظاتی شروع به صحبت با دوست کرد و در میان حرفهایش به او گفت: به نظرت آن مرد اکنون به درخت رسیده است یا نه؟ دوست که در آن لحظه حواسش نبود گفت: نه، هنوز نرسیده است، مسافت زیادی تا آن درخت وجود دارد. قاضی پس از شنیدن این حرف گفت: چطور تا کنون ادعا می کردی او را نمی شناسی و اکنون می گویی او هنوز نرسیده است؟ از کجا می دانی که تا آنجا چقدر راه است و دور است یا نزدیک؟ قاضی به این وسیله دزد را تهدید کرد تا اینکه عاقبت دزد مجبور شد به گناهش اعتراف کند و زمانی که مرد مدعی بازگشت، دزد مجبور شد طلاهای او را پس دهد و به این ترتیب آن مرد به حقش رسید. روزی حاکم شهر بغداد به عیادت یکی از عارفان بزرگ رفت و 1000 سکه طلا مقابل او گذاشت و گفت: این سکه ها را بردار، از خدا می خواهم که به تو تندرستی بدهد و حاجتت را روا کند. مرد عارف گفت: حاجت من از خداوند این است که از این پس دیگر تو را نبینم. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
قدردانی رهبری معظم انقلاب اسلامی از حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد. کمک رایگانی 462 میلیون دلاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان. و تصویب طرح الزامی شدن نصب نرم افزار بدون کووید-19 برای سفر کارگران مهاجر به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی از حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد قدردانی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در پیام به مناسبت حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد، پیروزی بزرگ این انتخابات را ملت ایران دانستند و با تاکید
بر اینکه نه گلایه از دشواری معیشت نه مخالفخانه ها با انگیزه دل سرد کردن مردم و نه عامله های مانند تهدید بیماری فراگیر و بعض اختلاف ها در آغاز ساعت رایگیری نتوانست بر عزم ملت ایران فایق بیاد. خطاب به منتخبان مردم در مسئولیت های والای رئیس جمهوری یا عضویت شوراها گفتن فرصت خدمتگذاری به کشور و ملت را قدر بدانید و انگیزه های خدایی را همواره مد نظر داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به ملت ایران گفتند حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات 28 خرداد صفحه درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود. در میانه عواملی که هر یک به گونه می توانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، مناظر چشم نواز اجتماعات شما در مرکزهای رأی‌گیری در سراسر کشور نشانه آشکاری از عزم راسخ و دل رهبری معظم انقلاب اسلامی را شاد کردند. آنها خاطر نشان کردند دیده های امیدوار و بیدار بود که پیروز بزرگ انتخابات دیروز را رقم زد. ملت ایران است که یک بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های مزدور دشمن و وسوسه خامندیشان و بدخواهان قد برافراشت و حضور خود در قلب میدان سیاسی کشور را نشان داد. ایشان افزودند خداوند علیم و قدیر را بر توفیقی که به ملت ایران عطا کرد و نظر رحمتی که بر ایران و جمهوری اسلامی افکند شکری بی پایان می گذاریم و به ملت ایران شاد باش می گوییم. به حضرات محترمی که با انتخاب مردم به مسئولیت والای رئیس جمهوری یا عضویت شوراها در سراسر کشور دست یافتند، همراه با عرض تبریک قدردانی از این ملت با وفا و پایبندی کامل به وظیفه های را که در قانون برای آنان شمرده شده است یادآوری میکنم. حجت الاسلام و المسلمین رئیس جمهوری منتخب انتخابات رئیس جمهوری ایران بعد از دیدار با رئیس ملی شورای اسلامی گفت حضور مردم در پای صندوق های رای در کمک به دولت آینده بسیار نقش آفرین است و افزود حتما به مجلس شورای اسلامی نمایندگان و ریاست آن و همه نخبگان و صاحب نظران برای شکل دادن دولت جدید به منظور باز کردن گره های کشور تلاش خواهیم کرد، به گونه ای که امیدی که در مردم عزیزمان نسبت به آینده ایجاد شده است افزون شود و اعتمادشان به دولت روز به روز افزایش یابد و دولت و ملت در کنار هم یک زندگی بسیار روشن و دلنشین داشته باشند. سید ابراهیم رئیسی افزود از همه مردم عزیز کشور و نامزدهای محترم که با شوق و اشتیاق در تجلی انتخابات پرشور نقش آفرینی کردند سپاسگزاری میکنم و گفت در دست همه از رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایجاد زمینه چنین حضوری که همه مردم و جمهور در شکل گیری دولت جدید نقش اجرا کنند صمیمانه تشکر میکنم. رئیس جمهوری منتخب ایران افزود از همه بزرگان، مراجع تقلید و نخبگان که در سخنان و اطلاعیه‌های خود تلاش کردند تا مردم حضور گسترده در انتخابات داشته باشند سپاسگزاری میکنم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه با حضور در دفتر سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه و دیدار با رئیس جمهوری منتخب انتخاب وی با رأی ملت را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد در دولت جدید کشور به بهترین شکل اداره شود. حسن روحانی با بیان اینکه مسئولیت سنگین بر دوش ایشان قرار گرفته است گفت از خداوند برای رئیس جمهوری منتخب مردم توفیق می‌خواهم تا به بهترین وجه مسئولیت خودشان را انجام دهند. رئیس جمهوری ایران همچنین با قدردانی از دستاندرکاران انتخابات اظهار داشت، از همه آنهایی که شور انتخابات را آفریدند، از نامزدها، صدا و سیما، فضای مجازی، استاتا و همه آنهایی که این انتخابات را اجرا کردند، هم از وزارت کشور، شورای نگهبان، نظارت کننده ها، هیئت های اجرایی، همه آنهایی که امنیت و سلامت انتخابات را به خوبی تامین کردند و پروتکل های مربوط به سلامت را مورد توجه قرار دادند تشکر و سپاسگزاری میکنند. حسن روحانی با بیان این که امروز تا 45 روز دیگر که باید این مسئولیت در اختیار دولت جدید قرار بگیرد و رئیس جمهوری منتخب رسما مسئولیت های کشور را بر عهده بگیرد کاملا در کنار ایشان هستیم. گفت از امروز برای هر همکاری، همراهی و اقدام که برای کشور لازم است آماده‌ایم. در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی توانست با کسب 17,926,345 رای برنده انتخابات شود. همچنین محسن رضایی با کسب 3,412,712 رای، عبدالناصر همتی با 2,427,201 رای و سید امیر حسینی قاضی‌زاده هاشمی با 992,718 رای در این انتخابات در رده های بعدی قرار گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انتخاب سید ابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. متن پیام تبریک رئیس جمهوری روسیه به این شرح است: جناب آقای سید ابراهیم رئیسی گرامی، رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران، مراتب تبریکات صمیمی خود را به مناسبت انتخاب جناب عالی به عنوان رئیس جمهوری ایران پذیرا باشید. روابط میان کشورهایمان به طور سنتی از خصلت دوستانه و حسن همجواری و همسایگی برخوردار میباشد. امیدوارم که فعالیت جناب عالی در این سمت عالی به توسعه روزافزون همکاری دو جانبه سازنده در زمینه‌های مختلف و همچنین تعامل مشارکتی در امور بین المللی مساعدت خواهد نمود. این موضوع کاملا پاسخگوی منافع ملت‌های روسیه و ایران میباشد و در مسیر تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای پیش می‌رود. برای جناب عالی موفقیت و نیز سلامت و بهزیست را آرزو می‌نمایم. با عرض احترام، ولادیمیر پوتین. سفیر ایران در تاجیکستان هم در پیام تویتری از ایرانیان مقیم تاجیکستان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد. محمد تقی صابری در پیام خود گفت: از همه هموطنان محترم مقیم تاجیکستان که برای اعتلاء و سرفرازی ایران عزیز در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمودند و همچنین از همه عوامل اجرایی نظارتی که اسیش تلاش برای برگزاری انتخابات شایسته دریغ نکردند صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم. همچنین تعدادی از رئیسان جمهوری، نخست وزیران و شخصیت‌های سیاسی خارجی، همچنین مقامات کشوری و لشکری ایران پیروزی آقای سید ابراهیم رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران را به وی تبریک گفتند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبر کوتاه جلب میکنیم. وزیر کشاورزی تاجیکستان از تعدادی از زمین‌های کشاورزی ناحیه ترسانزاده در غرب این کشور بازدید کرد. سلیمان زیازاده در این بازی درباره راه افزایش تولید محصولات کشاورزی، دفع آفات و استفاده بهینه از آب به کشاورزان مشورت داد. قرغیزستان قصد دارد برای سفری ادبای تعدادی از کشورهای خارجی قانون روادید را حذف کند. آلبانی، بلغارستان، ویتنام، قبرس، مقدونیه شمالی، رومانی، تایلند و مکزیک کشورهایی هستند که در قانون لغو روادید قرغیزستان قرار گرفتند. نشست عمومی سالانه سهامداران نیروگاه برقابی راغون بر ریاست قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان برگزار شد. در این جلسه همچنین اعضای هیئت مدیره درباره افزایش سرمایه شرکت سهامی نیروگاه برقابی راغون و اصلاح اساسنامه شرکت تصمیم گیری کردن. استادی حقوق بشری قوه قضایی ایران نسبت به آزار و ضرب ملت هموطنان ایرانی در خارج از کشور در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد. استادی حقوق بشری ایران روز شنبه در پیام تویتری نوشت: ایرانیان مقیم انگلیس، استرالیا و نیوزیلند که برای حق تعیین سرنوشت خیش و محل برگزاری انتخابات رفته بودند با وجود حضور پلیس مورد آزار و ضرب الملت قرار گرفتند. این کشورها و کانادا که 500,000 ایرانی را از انتخابات محروم کرد همگی از دفتر سلطنتی خط می‌گیرند. رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان از شدت درگیری‌ها در مناطق هممرز این منطقه با افغانستان اظهار نگرانی کرد. یادگار فیضی گفت: در ماه‌های اخیر گروه‌های تندرو مخالف دولت افغانستان بیشتری مناطق مرز مشترک با تاجیکستان را اشغال کردند و به زیرساخت‌های مهم حیاتی ولایت بدخشان افغانستان زیان‌های فراوانی وارد کردند. نیروهای امنیتی ازبکستان در ولایت سرخ دریا 20 شهروندی گمانبر به انتشار مذهب‌های افراط‌گرایانه در فضای مجازی را بازداشت کردند. کارمندان وزارت داخله و خدمات امنیتی دولتی ولایت سیردریا در ناحیه مرزآباد و ینگیر این افراد را مورد بازداشت قرار دادند. روز مستقلی خود را انجام داد. تاتیانا افتینیوا چند سال کمک خلبان هواپیمای خطوطی پروازی دوشنبه تاشکند دوشنبه بود. پس از قبولی در آزمون‌های مختلف توانست تصدیقیه خلبان اولی خود را از شهرت رحیموف استاد خلبان دریافت کند و نخستین پرواز مستقل را از دوشنبه به تاشکند انجام دهد. ابرارالدین حیدر 5 سال است که چهارپای همولیتای خود را به چراگاه میبرد و او امسال نگران است که خوشسالی شده و علف کافی برای گوسفندان وجود ندارد.
پدر اگر تو بگیر بچارد سر نمینه. میره و خونه صاحبش میگه که پدر آخی گاو چخه کنم او که علف نیست. فیض برکتم پری سر نمینه تو بگیر.
اما شریف جان رحیموف محقق اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان تاکید میکند که گرم شدن کره زمین یکی از دلایل خوشسالی و پایین آمدن کیفیت علفزار در چراگاه است. بنابراین وقتی آن رسیده است که دولت مردان فکر به حال این مسئله بکنند.
اقلیم به نظر میرسد و این به حاصلناکی چراگاه ها بسیار تاثیر منفی میرساند و این باعث آن میگردد که وقتش آمده است که مهم باید که آبیاری نمودنی چراگاه را فکر نمایم.
البته این مشکل در مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح و بررسی شد. سید جعفر عثمان‌زاده نماینده پارلمان تاجیکستان گفت 70% از چراگاه های تاجیکستان تعداد اندکی از کشاورزان و مسئولان شرکت های کشاورزی را در صرف خود دارند. عبدالعلی غفارزاده عضو دیگری پارلمان تاجیکستان اظهار کرد که چراگاه ها به درستی تخصیص نیافته و ساکنان حتی نمیتوانند از زمین های نزدیک روستاهای خود نیز استفاده کنند.
ما چرا بابا شروع کردیم که در بعض شهر ها بیرون یک 200,000 احالی هست چرا بابا یک در مورده نفر هست مخصوص چرا بابا در گیر و اطراف یک دیگه هست چون پوشیده نیست بسیار دامه که شماش داشتن این کنیت داشتن خب اونو چرا بابا رو گرفتن
این رو بعدم ناراضی مردم جمهوری تاجیکستان هست در بعد کانادا مثلا ما ها چارمه شخصی کنید که درست از خرابات استفاده کنید نمیتوانند اگر از خرابات بکنند مقبوط معین کنید چون در وقتی چراغا را وقتی که تفصیل میکنند باید خرابات ساکنان احوالی را به نظر اعتبار دیدند.
وزیر کشاورزی تاجیکستان هم وسط چراگاه این کشور را 3,832,161 هکتار اعلام کرد. سلیمان زیازاده افسود 93% دام های سنگی و 80% دام سبوگ مال عموم مردم است، ولی آنها سهم اندکی از چراگاه های کشور را دارند.
6,050,100 چاروای مایدی شاخدار داریم. اگر این 6,000,000 به هر یک هکتار 500 چاروای حساب گیریم، اگر اطراف ما 1,000,000 زیادتر، اگر 5-6 سری گیریم، اگر 1,000,000 هکتار چراگاه برای فقط چاروای مایدی شاخدار میشه. نزدیک 2,000,000 چاروای کلان شاخدار داریم که همین 2,000,000 چاروای کلان شاخدار یک هکتاری باشد 2,000,000 هکتار. علاوه امکانات چراگاهی که امروز در جمهوری تاجیکستان محدود میشه. حقیقتاً درست است که بعضی شخصانی هستند. این شما درست گفتی سودید که در دیگر جامعه شنن اینه که چراگاه گرفتگی هستند. امروز اجاره میدن و درآمد های چی میگیرن. برای همین این مسئله نو نیست. این مسئله که ما کاربری کرده استودیم. بسیار ایراد های هم هست نسبت همین مسئله. من فکر میکنم که در دوره قانون های عمل کننده این مسئله بررسی کردیم.
نماینده بانک رشد یاسه در تاجیکستان از یاری مالی 462 میلیون دلاری رایگان این نهاد به دوشنبه در سالهای 2022 تا 2024 خبر داد. شانی کمپل
هدف از این یاری مالی به تاجیکستان را حمایت از رشد بخش های انرژی، راه و نقلیات، آموزش و درمان این کشور عنوان کرد و گفت قرار بود در سال 2020 بانک رشد آسیا 140 میلیون دلار به تاجیکستان کمک کند، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا میزان یاری مالی رایگان این نهاد به تاجیکستان در سال 2020 به 320 میلیون دلار افزایش یافت. بانک رشد آسیا همچنین با این سرمایه‌گذاری از طرح‌های توسعه گردشگری، بهسازی جاده‌ها، توسعه زیرساخت‌های تاسیسات شهری و افزایش مقاومت در برابر بلاهای طبیعی در تاجیکستان پشتیبانی می‌کند. همکاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ شهروندی این کشور آغاز شد و تا به حال نزدیک به 2 میلیارد دلار به این کشور کمک مالی اختصاص یافته است که 1 میلیارد و 400 میلیون دلار آن رایگان بوده است. کفیل راستی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت سیاست‌های رئیسی پیشین حزب را ادامه می‌دهد. کفیل راستی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که پس از استعفای رحمت الله زایروف مأمور مدیریت این گروه سیاسی شده است، بر ادامه سیاست‌های قبلی سوسیال دموکرات‌ها تاکید کرد. قیام‌الدین عزیزوف 41 ساله گفت یک ماه دیگر مجمع حزب سوسیال دموکرات برگزار می‌شود که در آن رئیس جدید حزب هم انتخاب خواهد شد. وی آوازه‌های تغییر سیاست‌های این حزب به عنوان یک گروه سیاسی منتقدی حکومت تاجیکستان را رد کرد. رحمت الله زایروف که 22 سال ریاست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را بر عهده داشت، روز 4 ایونی سال جاری به دلیل بیماری از این مقام استعفا کرد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در سال 1999 تشکیل شد و از آن زمان تا کنون این حزب با وجود تلاش‌های زیاد نتوانست در انتخابات پارلمانی سال‌های 2005، 2010، 2015 و 2020 اعضای خود را وارد مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان کند. شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. ایلیات سوی ورزشکار 19 ساله تاجیکستانی که در روسیه زندگی میکند عنوان قهرمانی مسابقات هنرهای رزمی این کشور را کسب کرد. این مسابقات در شهر نیژنی نوگراد روسیه برگزار شد. وی سال گذشته قهرمان مسابقات جهانی هنرهای رزمی در رده خردسالان شد و در سپتامبر 2002 در سن 18 سالگی نیز نشان برنز جام حذفی روسیه را به دست آورد. سایه سال 2002 در اسفری تاجیکستان متولد شد و 13 سالگی در زادگاه خود هنرهای رزمی را فرا گرفت. وی پس از مهاجرت خانواده اش به روسیه از سال 2015 در این کشور فعالیت ورزشی خود را ادامه داد. تکواندوکار زن تاجیک نشان برنز مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرد. مارو حلیموف توانست در وزن 67 کیلوگرم در این رقابت ها نشان برنز را به دست آورد. این مسابقه ها در کشور لبنان شهر بیروت با حضور 186 ورزشکار از 3 کشور برگزار شد. دولتشاه مرزایف و وفا نظر علی نظرف دو داوری بین المللی تکواندو از تاجیکستان هم تعداد از این مسابقه ها را داوری کردند. و یک وبسایت عربستانی مدعی شد که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به دلیل ادامه گسترش ویروس کرونا قصد دارد دوباره مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 را به تاخیر اندازد. این وبسایت عربستانی مدعی شد فدراسیون جهانی فوتبال بعد از بررسی همه جانب‌ها از شیوه‌نامه‌های بهداشتی گرفته تا وضعیت سفرها در میان کشورهای آسیایی تصمیم خود را در آینده نزدیک به تیم‌های شرکت‌کننده در این رقابت‌ها رسماً اعلام خواهد کرد. کارکنان اداره فرهنگ نوای مختلف تاجیکستان برنامه‌ریزی کردند که زمان تعطیلی مکتب‌ها نوجوانان را به استراحتگاه‌های تابستانی ببرند. نورالله مراد علیوف مدیر مرکز آموزشی ناصر خسرو و نورنیسا پاشازاده مدیر مرکز آموزشی نوای خراسان در این زمینه توضیح می‌دهند.
این قول ما در مؤسسه‌های رقم 1، رقم 18، 12، 22 تشکیل نموده و در نقشه چوره بینو تشکیل کرده شده و بیرون از شهر نیز خوانندگان را به لاگرهای استراحتی روان می‌کنند. در لاگر بارسا، مومینو با
از این روز آغاز کرده در مرکز نوبیه 12 نفر آموزگاران مسائل تعلیمی نوبیه از طرف یوسعی آموزانده شده سیدن برای آمادگی به استراحت تابستانی.
تاجیکستان در رده بندی کشورهای صلح دوست 10 پله صعود کرد و بر اساس گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح جهانی بر اساس بررسی انجام شده از بین 63 کشور صلح طلب امسال تاجیکستان رتبه 97 را به خود اختصاص داد.
کره شمالی، ونزوئلا، سودان، روسیه، لیبی، سوریه، یمن و افغانستان در انتهای فهرست قرار گرفتند. بر اساس نظرسنجی و بررسی‌های این مؤسسه، آمیزترین کشور مانند سال گذشته ایسلند اعلام شد. زلند نو، دانیا، پرتغال، اسلوونیا، آوستریا، سوئیسر، ایرلند، جمهوری چک، کانادا، سنگاپور و ژاپن هم در جایگاه‌های بعدی این رده‌بندی قرار گرفتند. میزان انسجام اجتماعی، احترام به حقوق بشر، ثبات سیاسی و اقتصادی، تعداد زندانیان، میزان تهدیدهای تروریستی، خرچهای دفاعی و مشارکت در درگیری‌ها از جمله شاخص‌های در نظر گرفته شده در این بررسی‌ها بوده است. این در حالی است که در رده‌بندی صلح جهانی که مؤسسه اقتصاد و صلح استرالیا سالانه منتشر میکند، تاجیکستان در سال 2018 در رده 117، در سال 2019 در رده 105 و در سال 2020 در رتبه 107 جهانی قرار داشت. با هدف کنترل قیمت و پیشگیری از گران فروشی بلیت های هواپیما، گروه های نظارتی و بازرسی در آژانس های هواپیمایی تشکیل شدند. مظفر یوسفی، رئیس اداره نظارت بر اجرای قانون حمل و نقل گمرکی تاجیکستان، در این باره گفت:
با مقصدی به تنظیم در آوردن و پیشگیری به اساس بالاروی نرخ چیپته های هواپیما و زیاد نمودن خطسرهای چارتری و منتظم در سمت شهرهای فدراسیای روسیه، در اساس سپارش رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب کارمندان پراکوراتوری ژنرال جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی و اگنتی اویاسیای گراجانی تاجیکستان گروه کاری تاسیس گردید. ذکر نمودن به مورد است که بهره پیشگیری به اساس بلوروی چیپته ها در حدود جسکه فرودگاه بین المللی دوشنبه و خزینه های چیپته فروشی اوویزه ها با درج نمودن تلفن باوری نوبتداران پراکوراتوری نقلیات جمهوری تاجیکستان جا داده شد. گرچنده که شرکت های هواپیمایی فدراسیای روسیه که در جمهوری تاجیکستان با مسافرکشانی مشغول هستند، در نزد اگنتی اویاسیا موظف گردیده بودند که نرخ چیپته را از 5700 سومانی متناسبا با 500 دلار آمریکایی زیاد نمیکنند، لیکن سنجش های گذرانده گروه کاری معاین کرد که امروز در بعضی از نقطه های چیپته فروشی حالت های از معیار مقرر شده، یعنی 5700 سومانی زیاد فروشی چیپته ها آشکار کرده شد.
از اول سپتامبر سال جاری ورود اتباع تاجیکستان به ویژه کارگران مهاجر این کشور به روسیه فقط با داشتن برنامه سفری بدون کووید 19 در تلفن همراه این افراد امکان پذیر خواهد بود. حکومت روسیه طرح الزامی شدن نصب این نرم افزار را در تلفن همراه خواهشمندان سفر به روسیه تصویب کرد. زمان اجرای شدن این برنامه برای تاجیک‌ها از اول سپتامبر سال جاری تعیین شده است. این برنامه در حال حاضر برای شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان، برای سفر به روسیه اجرای شده است. در این برنامه اطلاعات آزمایش منفی ویروس کرونا برای خواهشمندان سفر به روسیه که در کشورهای خیش انجام دادند گنجانده خواهد شد که هنگام ورود به روسیه مورد بررسی و تصدیق قرار خواهد گرفت. با این اقدام از اول ماه سپتامبر سال جاری زمینه ورود اتباع تاجیکستان به روسیه و خصوص کارگران مهاجر این کشور با نظام الکترونیکی و حذف گواهینامه کاغذی همراه با منفی بودن نتیجه آزمایش کووید 19 فراهم می شود. و آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، پس از نشست مجمع عمومی این سازمان برای 5 سال دیگر در مقام خود باقی ماند.
دانش آموخته فیزیک که پس از انقلاب گل میخک وارد سیاست شد و به سرعت رشد کرد تا به نخست وزیری پرتغال رسید. اینجا در سازمان ملل در 5 سال گذشته ایران یکی از مهمترین پرونده هایی بود که همواره همراهیش میکرد. تخت روانشی سفیر ایران در سازمان ملل:
با دبیر کل فعلی سازمان ملل همکاری خوبی داریم و توی زمینه‌های مختلف که حوزه کاریمون هم زیاد هست، در مسائل منطقه‌ای خب ما با نمایندگان ویژه دبیر کل در امور عراق، در امور سوریه، در امور یمن، در امور افغانستان همکاری‌های خوبی داریم. بعضی از موضوعات هست که مختص ایران هست، مثلا بحث برجام، بحث قطعنامه 2231.
او برای این انتخاب مجدد 10 رقیب داشت، همه را کنار زد.
پس آنتونیو گوترش 72 ساله تا 5 سال آینده هم دبیر کل سازمان ملل باقی خواهد ماند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید.
عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع اعتراض و اعتصابات عمومی در لبنان اختصاص دارد. پس از نزاهای سیاسی، کلامی و لفظی روزهای اخیر میان مقامهای لبنانی، این کشور از روز 17 ایونی سال جاری شاهد اعتصاب عمومی است که گسترده ترین اعتراض در ماهای گذشته در لبنان به شمار می رود. لبنان از ماه آگوست سال 2020 تا کنون شاهد حضور دولت پیشبرد امور است. حسن دیاب پس از انفجار 4 آگوست سال 2020 با اعتراضهای گسترده مردمی روبرو شد و از مقام نخست وزیری لبنان استعفا داد. اما مقرر شد تا زمانی تشکیل کابینه جدید به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور لبنان به فعالیت خود ادامه دهد. پس از ناکامی مصطفی ادیب، سعد الحریری مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان شد، اما وی از اکتبر 2020 تا کنون، یعنی به مدت 8 ماه است که موفق به تشکیل حکومت جدید نشده است. در تازه دنین رویداد به نظر می‌رسد دوگانه متشکل از سعد حریری و نبیه بری رئیس پارلمان در مقابل میشل اون رئیس جمهوری لبنان در خصوص کابینه این کشور شکل گرفته است. ابتدا سعد حریری در اظهارات اعلام کرد که نبیه بری شخص است که در راه تشکیل کابینه مانع تراشی نکرده و نقش مکمل در این مسیر را بر عهده گرفته است. پس از این اظهار نظر، نبیه بری نیز در بیانیه تند از میشل اون رئیس جمهوری لبنان انتقاد و وی را مسئول تشکیل نشدن کابینه جدید در این کشور معرفی کرد. نبیه بری در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه تصمیم گیری در رابطه با معرفی نخست وزیر جدید و مأمور تشکیل دولت خارج از اراده میشل اون رئیس جمهوری این کشور است، گفت رئیس جمهوری لبنان که در قانون اساسی حق انتخاب یک وزیر را نیز ندارد، جایی که در رای گیری شرکت نمی کند، پس چگونه دارای آرای غیر مستقیم باشد؟ بیانیه رئیس پارلمان لبنان با واکنش میشل اون روبرو شد و رئیس جمهوری این کشور با انتقاد از این اظهارات نبیه بری اعلام کرد که گویا بیانیه نبیه بری میخواهد این موضوع را تصدیق کند که هدف از هجمه هایی که علیه رئیس جمهوری لبنان صورت میگیرد خلل‌دار کردن نقش وی در تشکیل قوه مجریه و نظارت بر همکاری آن با قوه قانونگذاری و نیز دور کردن او از انجام وظیفه هایی است که قانون اساسی لبنان بر او دست گذاشته است. به عبارت دیگر میشل اون عنوان کرد آنچه تا کنون نسبت به تشکیل کابینه در لبنان اتفاق افتاده برگرفته از وظیفه قانونی وی به عنوان رئیس جمهوری لبنان بود. پس از این اظهار نظرهای چند جانبه موضوع اعتصاب عمومی در لبنان مطرح شد. به همین دلیل هم اعتصاب اعتراض سراسری در این کشور نسبت به موضوع تشکیل نشدن دولت جدید، کاهش شدید ارزش لیر لبنانی و اوضاع نابسامان اقتصادی برگزار گردید. کارکنان بعضی شرکت های بیمه، بانک ها و ادارات تامین اجتماعی، اتحادیه کارگران شرکت هواپیمایی ملی لبنان، کارگران بخش های پوست، توزیع کنندگان سوخت، تاسیسات نفت، شرکت آب و پیمانکاران باربری و بارگیری بندر بیروت و از وارد کنندگان دارو از جمله بخش های هستند که در اعتصاب عمومی کارمندان و کارگران لبنانی مشارکت کردند. تصمیم برای اعتصاب سراسری در پی کمبود شدید سوخت در لبنان گرفته شد که بسیاری را حتی از رفتن به سر کار باز داشته است. بیشتری مرکزهای سوختگیری در لبنان به خاطر نبود بنزین و گازوئیل تعطیل شدند و دولت هنوز امکان پرداخت یارانه سوخت را به دلیل خالی شدن خزانه از ارزهای خارجی ندارد. بانک جهانی در گزارش اخیر خود وضعیت لبنان را شدیدترین بحران اقتصادی این کشور خوانده است که به گفته مقامات بانک جهانی از میانه قرن 19 میلادی تا کنون لبنان برای اولین بار با چنین بحران شدید اقتصادی و مالی روبرو می شود. به نظر می رسد میان این اعتصاب عمومی و نزاع سیاسی کلامی و لفظی یک هفته اخیر مقامات لبنانی ارتباط مستقیم وجود دارد. اگرچه نارضایتی از وضعیت اقتصادی عامل شکل گیری این اعتصاب عمومی است، اما اعتصاب کنند با تشکیل نشدن کابینه نیز اعتراض کردند. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. قدردانی رهبری معظم انقلاب اسلامی از حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد.
یاری رایگان 462 میلیون دلاری بانک رشد آسیا در 3 سال آینده به تاجیکستان. و الزامی شدن نصب نرم افزاری بدون کووید 19 برای سفر کارگران مهاجر از جمله تاجیک ها به روسیه. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه برای شما دارم. اینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران